أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين. درود و صلوات خاص خداوند کریم و مهربان بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و برگزیده ایشان. سلام عرض میکنم خدمت شما بینندگان عزیز و خدا رو شاکرم که بار دیگه توفیق پیدا کردم در برنامه دیگر از مجموعه برنامه های شبکه جهانی ولایت در خدمت شما عزیزان باشم و در محضر کارشناس محترم این برنامه. دوستان عزیز، برنامه امشب تقدیم شما میشه در حالی که در خدمت جناب حجت الاسلام و المسلمین عرب هستیم، پژوهشگر مباحث دینشناسی و معنویت و البته مباحثی که در این خصوص مطرح میشه. خب میدانید در حوزه مفاهیم دینی مباحث میان رشته‌ای بسیاری است. انشاءالله از مباحث استاد امروز بهره‌مند میشیم و درخواستم این هستش پیش از اینکه حالا باب گفتگو رو باز بکنیم با استاد عزیز، همه دوستانی که میدونید تو حوزه‌های مربوط به موضوع برنامه که دوستانم الان زیرنویس میکنن سوالی براشون مطرح هست، صحبتی دارن، اندیشه‌ای دارن یا شبهه‌ای دارن، حتما با اونها تماس بگیرید که برنامه امشب ما رو ببینند، چرا که خلاصه برنامه گذشته رو هم الان استاد عزیز بیان خواهند کرد. استاد عزیز ببخشید که مقدمه طولانی شد، خدمتتون سلام عرض میکنم.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه همکاران گرامیتون و همچنین بینندگان خوب و فرهیخته شبکه جهانی ولایت. اگر اجازه بفرمایید، چون یه فاصله ای شده تقریبا از قبل از سال جدید تا الان در رابطه با این موضوعی که خدمت بینندگان عزیز بودیم، یه 4-5 جلسه فکر کنم قبل از عید، موضوع ما پیرامون نقش نیروهای ماورایی و نقش اونها در جذب مردم به سمت معنویت‌های انحرافی بود. عنوان کردیم که بسیاری از این عرفان‌های نوظهور، این مسیرهای انحرافی معنوی و مدعیان معنویت برای اینکه حقانیت خودشون رو اثبات بکنن، میان در واقع یک نسخه بدلهایی از مباحثی شبیه به معجزه و مسائل این چنینی رو مطرح میکنن و اون رو دال بر حقانیت خودشون میگیرن، میگن چون ما این کار خارق‌العاده رو انجام بدیم پس مکتب ما حقه، مسیر ما حقه و شما باید سمت ما بیایید. ما یه دسته‌بندی کلی کردیم اول این نیروهای ماورایی رو به 4 دسته بنابر منبع صدور این نیروها. یک سری از اینها رو عرض کردیم نیروهای خارق العاده الهی است، مثل معجزات و کرامات انبیا و اولیاء الهی که در رابطه بحث کردیم اون جلسات اول. نوع دوم کارهای خارق العاده است که منشأش قابلیت‌های روح و نفس ماست، مثلا عنوان کردیم هیپنوتیزم کار کرد و اون فرایند هیپنوتیزم بحث تلقین به نفسه. یک نفر اگه اون تلقین ها رو بپذیره یک آثاری رو در روانش و به تبع ممکنه رو جسمش هم داشته باشه که خیلی بحث در واقع مشخص و مبینی است از منظر حکمت اسلامی و همچنین از منظر علم روز. یعنی مباحث هیپنوتیزم الان به عنوان یکی از ابزارهایی که تو در واقع روان درمانی و اینها استفاده میشه تحت نظر پزشک با یک شرایطی به کار برده میشه و آثاری رو هم برای رفع بعضی از اختلالات روانی داره. منتها همه اینها بعضن میشه مستمسک و ابزاری برای فریب مردم.
بله.
که فردی هیپنوتیزم رو بلده، بعد خب میاد با اون تلقین به نفس، مثلا فرض کنید حالا فیلماش هم جلسات قبل ما نشون دادیم توی آرشیو برنامه از طریق سایت میتونن مردم دسترسی پیدا بکنن، مثلا فرض کنید بدن یک فردی رو اونچنان مثلا سخت و محکم میکنه که در حالت عادی اون فرد چون اون پذیرش رو نداره ممکنه اینقدر بدنش رو خلاصه محکم نگه نداره، ولی تو اون حالت تلقین پذیری که میره بدنش خیلی سفت و محکم مثل یک تیکه آهن میشه و بعد فرد میاد ادعا میکنه که خب ببینید من چه تصرفی میتونم تو وجود این فرد بکنم، پس مثلا من سایر حرفای منم درسته. مورد سومی که عرض کردیم کارهای خارق العاده‌ای که به واسطه نیروهای در واقع مواد و پدیده‌های موجود در طبیعت اتفاق میفته. عرض کردیم مثلا مواد روانگردان که بعضی از این مواد روانگردان پایه‌های گیاهی داره و بعضی اینها رو فراوری کردن، حالا تو دوران مدرن تبدیل شده به مواد صنعتی روانگردان که عنوان کردیم، مثلا مکاتبی ما داریم جریانی به نام عرفان سرخپوستی که تو کشور ما هم دهه 60 و 70 و اینها یه زمانی کتابا اینها اومد و بحث اینها این بود که ما برای اینکه به عرفان برسیم بایستی به باطن عالم نظر کنیم. خب تا اینجای حرفشون درسته که بله، ما ظاهر عالم همه چیز این دو تا چارتای مادی نیست،
ما هم دنبال دیدن ملکوت اش
آفرین ما هم دنبال ملکوت اش هستیم، ولی مسیر چیه؟ گفتن مواد روانگردان مصرف کن یه چیزایی می‌بینی. و اون توهمات ناشی از مصرف این مواد رو می اومدن به اسم عرفان و معنویت و اینها مطرح میکردن. اما قسم چهارم که بیشتر بحث ما متمرکز رو این موضوع موند و خب جای بحث زیاد هم داره بنابر تأکیدی که آیات و روایات ما رو این حوزه دارن، اسمش رو گذاشتیم نیروهای شیطانی و منشأ اونها شیاطین جنی هستن. گفتیم شیاطین بنابر آیات قرآن دو قسم، شیاطین انسی یعنی انسانهایی که شیطان صفتن و فریب میدن انسان رو از مسیر حق خارج میکنن، و شیاطین جنی. تأکید ما هم فراوان که من گفتم باز هم میگم بعدن هم خواهم گفت، تأکید ما در این برنامه ها اینه که مبتنی و متکی بر آیات و روایات صحبت بکنیم و اینقدر منابع ما غنیست. یعنی ببینید وقتی ما یک سوره کامل به نام جن در قرآن داریم، قریب به 200 آیه در مورد ابلیس، شیطان و جن داره صحبت میکنه، حالا یا مستقیما الفاظ در مورد اینهاست یا آیات بعدی است که ناظر به مثلا آیه قبل داره توضیح میده. خب این حجم وسیع آیات در روایات ما، یک باب روایت ما در کتاب شریف بهارالاموال در مورد جن و اصناف جن داریم، یک باب روایت در مورد سحر داریم. یعنی دیگه تقریبا ما اصلا بی نیاز هستیم که بخوایم بریم سراغ کتب علوم غریبه و خرافات و مباحثی که بعض وقتا توهمات اون نویسندگان، توهمات افرادی که نقل میکنن هست. و تأکید ما بر اینه که اتکای ما بر آیات و روایاته. اونجا اومدیم در واقع سه بخش کلی مباحث رو مطرح کردیم. ابتداعا یک کلیاتی در مورد این موجود عرض کردیم بنابر آیات قرآن
که در واقع جن چیست؟
بله، جن موجودی صاحب اختیاره، مؤمن و کافر داره، زندگی اجتماعی داره و حالا اون شرایطی که حالا من خیلی ذهنیت ندارم بخوام تیتروار همه اونها رو عرض بکنیم. آیات قرآن رو هم اجمالا منابعش رو اشاره کردیم. انسان و جن قابلیت دارن با هم ارتباط برقرار کنن. لیوحون الی اولیائهم، وحی میکنن. شیاطین به انسان‌ها وحی می‌کنن به معنای پیام مخفی، نه به معنای اون وحی الهی، یعنی در قالب القاءات شیطانی. این مبحث رو گفتیم. بعد اومدیم سراغ قابلیت‌های جنیان. گفتیم بنابر آیات قرآن جنیان یک سری قابلیت‌هایی دارن که این شیاطین جنی میان این قابلیت‌ها رو حالا یا در تعامل و مشارکت یا در خدمت اون انسان‌های شیطان صفتی که این مسیرهای بیراهه رو جلوی مردم می‌ذارن قرار میدن و با این همکاری و تعاون در واقع چه کار میکنن؟ دنبال گمراه کردن مردم هستن.
الذین کفروا اولیاءهم الطاغوت، در واقع در ولایت طاغوت هستن.
بله، در ولایت طاغوت قرار بگیرن مردم و این انحراف اتفاق بیفته. این تزاید و همکاری بین شیاطین انس و جن در این مسیر، حالا من دیگه نمیخوام برگردم بله آیات قرآن رو بخونیم تو این حوزه. خب چند تا قابلیت از جنیان رو گفتیم. یکی این که میتونن اشیاء رو انتقال بدن، جابجا کنن. سوره در واقع نمل اون ماجرای انتقال تخت بلقیس، قال عفریتٌ من الجن ادعا کرد و این ادعا هم دروغ نبود که من میتونم تخت بلقیس رو از سرزمین سبا بیارم به مثلا فلسطین امروزی.
قبل از اینکه از جات برخیزه.
بله، قبل از اینکه قبل ان تقوم من مقامه، که البته اونجا این جنی این کار رو انجام نمیده، آصف ابن برخیا کسی که خلاصه علم من الکتاب نزدش بود، اون رو در قبل ان یرتد الیک طرفک، قبل ان که چشمش رو به هم بزنه، یعنی اصلا زمان نداشت این انتقال رو انجام داد. ولی خب اونجا بحث کردیم تو اون برنامه که این حرف رو خداوند رد نمی‌کنه. یعنی بنابر مبنای تفسیری که مرحوم علامه طباطبایی هم در المیزان دارن، اگر حرف غلط باشه خداوند آیات بعد تذکر میده که مثلا و هو کذاب، دروغ میگفت، تکذیب میکنه اون مطلب رو، اینجا هم تکذیب نمیکنه. شواهد دیگه هم بحث کردیم، بینندگان مراجعه کنن. پس یکی گفتیم انتقال اشیاء، یکی بحث تصرف در افکار و تصورات ذهنی که شما بر اثر القاء شیاطین جنی، بر اثر اون تلقینی که به نفس شما میکنند، اشیاء رو و پدیده ها رو به شکل دیگری میبینید، به غیر از اون صورتی که دارن شما اونها رو مشاهده میکنیم، که گفتیم در منابع روایه ما به این سحر عیون میگن، یعنی چشم فرد سحرو اعیون الناس، جادوگران فرعون میگه چی؟ ریسمان ها رو انداختن، سحرو اعیون الناس یخیل الیه من سحرهم انها تسعى.
یعنی هر جا حضرت موسی هست و داستان سحر میتونیم این واژگان رو ببینیم. احسن.
یخیل، قرآنش هم میگه قوه خیال مردم بود، یعنی ریسمان ها که مار نشده بود، مردم به تخیل افتادن. که این مکانیسم رو توضیح دادیم که برای اینکه خوب سحر رو طرف متوجه بشه، شیطان اقل مراتب سحر، حالا اینو خیلی در منابع ما نداره، من میخوام یعنی یک همسان سازی بکنم که دقیقاً متوجه بشیم چیه. اقل مراتب سحر ما میتونیم بگیم چیه؟ همون تلقین و وسوسه‌هایی که شیطان میکنه. یک گناه به خودی خود کار زشتیه، تجاوز به حقوق دیگران کار زشتی است، دزدی کردن، مال مردم رو خوردن، ولی شیطان میاد به تعبیر قرآن چی کار میکنه؟ زینه، زینت میده این عمل رو نزد طرف با تلقین، با وسوسه، با توجیه سازی، و طرف رغبت پیدا میکنه اون کار انجام میده. یعنی اون پدیده رو به اون شکل عرفی که مردم اون رو در واقع منحوس میدونن، نفرت دارن ازش، چیکار میکنه؟ تو نظر این فرد اینو تغییر میده. همین رو شما شدت بهش بدید، شدت که بهش بدید میشه سحر عیون، و واقعا اتفاق میفته که حالا به سالهاش رو زدیم برنامه قبل. مورد دیگه، در واقع قابلیت دیگری که شیاطین جنی دارن، تصرف در احساسات و عواطف. یفرقون بهی بین المرء و زوجه، میگه در سحر اینا چه کار میکنن؟ بین زن و شوهر اختلاف میندازن، که در روایات داریم میگه نمامی کردن، سخنچینی، حتی خود شیاطین انس سخنچینی میگه نوعی از سحره. چرا؟ چون میره القا میکنه واسه که آقا فلانی اینجور میگه پشت سر تو، اونم میگه ای عجب اینطور میگه، این تصویر ذهنیش نسبت به فرد دیگر مکدر میشه. دعوا نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، حضرت یوسف فرمود شیطان بین من و برادرانم نزغ، اختلاف انداخت، دعوا انداخت، در نظر من رو در نظر اونا مکدر کرد. و حالا دست به اون
معلومه که شیطان تو قصه حضرت یوسف چند جا نقش ایفا
میکنه، میاد همین نقش رو اینجا ایفا میکنه، که اینم یه نوعی از سحر در واقع در روایت اشاره میکنه. اونجا البته عنوان کردیم، نکته بسیار مهم اونجا این بود که ما نیاییم حالا تمام اختلافات رو بندازیم گردن شیاطین جنی. دیدید دیگه الان زندگی اجتماعی پیچیده شده، مسائل بحران‌های بشری که نه مردم ما، کل دنیا باش درگیرن، از بحران اقتصاد و محیط زیست و همه اینها. سریع ما می‌بینیم بعضی وقتا مردم کوچکترین اختلاف تو زندگی میشه، آقا ما رو جادو کردن، جن آوردن، نمیدونم دنبال این میرن که یه جنی بگیرن، نه محبت بیاره،
شاید سببهای نزدیک رو انکار میکنن آفره. میرن سراغ،
یعنی بعضی وقت شما قشنگ یه مشاور وقتی زندگی رو تحلیل میکنه میگه آقا خواخه این چه حرکات، این چه فقدان یک مهارت زناشویی باعث اختلاف شده تو این زندگی.
بله،
شیطان جنی هیچ وقت به عقلش هم نمیرسید اینجوری میشه این زندگی به هم زد. بعضی وقت ما یه کارایی میکنیم شیطان از ما درس میگیره. اونجا این نکته مهم رو گفتیم که پس همه دعواها و اختلافات رو نندازیم گردن اینها. قابلیت چهارم ایجاد بیماری است، بیماری های روانتنی اصطلاحا میگن. بیماری های روانتنی یعنی منشأش در تلقین به روح و نفس، اثر روی جسم هم ممکنه بذاره. سوره بقره آیه 275 یتخبطه الشیطان من المس، میگه شیاطین جنی بر اثر مس، اون نفوذ عمیق در روح فرد، القاعات شدیدی که میشه، یتخبط و طرف رو دچار در واقع توهمات دیداری شنیداری میکنن. به تعبیر روانپزشکی امروز طرف دچار اسکیزوفرنی میشه، شیزوفرنی میگیره، در واقع پارانوید میشه، اختلالات دیداری شنیداری پیدا میکنه. این هم اونجا دوباره باز توضیح دادیم که اگر پزشکی امروز میاد یک پدیده رو توصیف میکنه و تبیین میکنه و دارو هم تجویز میکنه و بسیار هم خدمت داره میکنه، که ما الان نمیخوایم بگیم اسکیزوفرنی به خاطر جنهاست، همه موارد اسکیزوفرنی به خاطر جنهاست و رفعش هم به اینه که شما دوا دکتر نرید، این حرف کاملا غلطه. اسکیزوفرنی رو پزشکی امروز که توصیف میکنه، خود منابع روان پزشکی ما، منابع دست اول روان پزشکی ما، اذعان میکنن که علت و درمان اسکیزوفرنی هنوز در واقع شناخته شده نیست برای بشر.
و درمان‌های دارویی هم یک نوع تصرف توی در واقع ادراکات فرد هست
و بیشتر کنترل بیماری، کنترل عوارض بالی نیست.
و نوعاً هم برای اینکه این فرد بیشتر به دیگران خودش آسیب نزنه، نه اینکه حالا درمان بشه.
فلذا ضروری هم هست. یعنی اگر فردی دچار اختلالات روانی شدیده، اولا همه اختلالات روانی مال جنها نیست، اگرم جایی بر اثر مسائلی که حالا بعداً میگیم روزنه های ورود اینها چیه، روزنه های ورود شیاطین جنی به زندگی انسان ها، اگرم جایی بر اثر این نفوذ شیاطین جنی اتفاقی افتاده، ما نباید بگیم نه این کار جناست، نباید بریم پیش دکتر. چرا باید برید پیش دکتر؟ اون دارو رو اگر تجویز نکنی ممکنه خودکشی کنه، به دیگران آسیب بزنه، موارد حاد در واقع روانپریشی که اتفاق میفته. منتها پزشکی امروز هم ادعا میکنه که ما اسکیزوفرنی رو علت و درمانشو نمیشناسیم، توصیف میکنیم، توصیف میکنیم یه همچین حالتایی که اتفاق افتاد، این دارو مناسب است، بله عوارضی هم داره. پس ایجاد بیماری رو هم عنوان کردیم. مورد پنجم که تقریبا آخرین موردی بود که قبل از برنامه اید ما عنوان کردیم، اخبار، خبر دادن از امور مخفی، از اشیای گم شده، از چیزهایی که بر چشم ما پوشیده است. شیاطین جنی قابلیتی دارن، بعضی وقتا سرعت انتقال بالاشونه، بعضی وقتا خود ماهیت وجودیشونه که میتونن سیر بکنن در یک حد محدودی در زمان سیر بکنن، و به این کار در منابع ما گفته میشه کهانت. انجام دادن، یاد دادن، یاد گرفتن و مراجعه به کاهن، کسی که کهانت میکنه، مطلقا حرام است. تمام مراجع تقلید ما میفرماین، حتی بعضی از در واقع روایت ما قید میزنه، میگه حتی برای سرگرمی، حتی برای اینکه تفننی بریم بگیم آقا این میگن غیب میگه، حالا به زعم ما غیب میگه، بریم بپرسیم ببینیم مثلا ما دیروز چی خوردیم تو خونه، فردا میخوایم مثلا کجا بریم، دایی ما چند سالش بود مرد، مثلا سوالات اینجور. میگه حتی برای تفنن هم این کار نکنیم. چرا این کار رو نکنیم؟ این در واقع محور دوم مباحث ما خواهد بود که البته برنامه قبل من بهش اشاره کردم. شیاطین جنی همه این تصرفات رو میتونن بکنن، انتقال اشیا، ایجاد بیماری، تصرف در صورت‌های خیالی و ذهنی ما، خبر از امور مخفی، به شرطی که ما زمینه رو براشون باز کنیم. روزنه اگر باز نشود، ابلیس لعین، سران شیاطین جنی، پر کاهی تو زندگی من شما نمیتونن جابجا کنن.
در واقع حوزه استحفاظی خودمون رو ما درش رو خودمون باید باز بکنیم، و اگر باز کردیم دیگه بستنش
دیگه با در واقع اوناست. یعنی مثل تعبیری داشتن یکی از اساتید، میگم شما میرید وارد قفس شیر میشی، حالا اینجوری نیست دیگه، این شیر دیگه، حالا شما در سیطره شیرید، شما نمیتونی میگه نه شما تکون نخور، من میخوام اینجا برم اونجا، میخوام
دوست از بیرون قفسه و شیر.
آره،
ولی شما وارد این
شما کلید رو باز میکنید، که حالا محور بخش در واقع دوم مباحث ما در مورد جن همین مباحث خواهد بود، در ادامه بهش میرسیم. در مورد کهانت، یعنی اینکه خبر مخفی میدن، نکته بسیار مهم اینه که هم در قرآن اشاره میشه هم در روایات، میگه این شیاطین جنی اگر خبری هم میدن بسیارش دروغ، عذاب در میاد، غلطه. سوره در واقع شعرا آیه 223 داریم که یلقون السم و اکثرهم کاذبون، اولش میگه هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین، خواهد به شما بگم شیاطین بر کیا نازل میشن، تنزل علی کل افاکن اثیم، کسانی که بسیار گناه میکنن، بسیار دروغ میگن، که حالا جلوتر میرسیم تو بحث روزنامه اینو اشاره میکنم. اینی که شنیدن مردم میگن افرادی که میخوان با شیاطین ارتباط بگیرن، موکل بگیرن، بایستی به قرآن جسارت کنن، اینا دستورالعمل خاص نداره، مثلا یک کار خاص نیست، بنا به شخصیت فرد اینا بهش فرمان میدن چه کاری در نظر تو کثیف ترین کاره، مجبورت به اون کار بکنی. میگه اگه میخواهید مثلا ما ارتباط بگیریم با شما، با این کار بکنی، اگر سرویس میخوای، اگر خدمات از ما میخوای، با این کار بکنی. افاکن اسیم، بعد ادامه آیه میفرمه میگه اینا تنزل علیهم، خلاصه شیاطین، بعد چه اتفاق میفته؟ یلقون السم، یه اخباری میشنون، میان به اینها میگن اکثرهم کاذبون، یه اکثرشون دروغ میگن. در روایات این به نفع تفصیلی تر اشاره میشه که اخبار که اصلا نشانه کهانت اینه که 5 تا خبر رو شما میگه، 3 تاش غلطه، 2 تاش درسته. بعد انقدر ما از نظر روانی تحت تاثیر اون خبر درسته قرار میگیریم، حواسمون نیست که آقا مثلا اون سه تای دیگه‌اش که اشتباه بود، که
اصلا یه چیز به قول معروف سعیم مف گنجیش مفه. ما دیدیم دیگه مثلا بله بله. طرف میاد میگه که به من گفتش که تو 5 تا بچه میاری، نمیدونم اینجوری میشی اونجوری میشی اینجوری میشی. خب این هنو ازدواج نکرده، حالا کو تا عمرش برسه آیا 5 تا بچه؟
البته من اینو بگم، یه تقریبا یه برنامه مام در مورد این رفت که کسانی که کارهای شبیه به اینا میکنن شیادن، اصلا نه جن بلده چیه نه بلده چه جوری ارتباط ادا اینا رو در میاره. اصطلاح ما گفتیم اینا رمالا و فالگیرای شیاد که اونا رو توضیح دادیم مفصل که مکانیسم فریب روانیشون چه جوریه. اول مخاطب اقناع میکنن، بعد چی میکنن، بعد عمدتا خبر از آینده دوست دارن بدن. یعنی یکی دوتا چیز بعضی وقتا با تبانی با کسانی که حال مثالاشو من زدم و فکر کنم اینمونه هاشم پخش کردیم
یا فالگوش ایستادن و آره. داستانهای طرف رو در آوردن.
حالا مثال داشتیم، یه آقایی بود مثلا با یه خانم آرایشگری تبانی کرده بود، این خانم درد دلای خانما رو گوش میکرد، بعد به نام گفت پیش فلانی مشکل حل میکنه. روز قبلش به این آقا زنگ میزنم گفت فردای خانم میاد مشکلاتش ایناست، اینم اوضاع زندگیشه. این فردای دو سه تا چیز رو درست میگفت، بعدم همه رو حواله میداد به آینده. بله 6 ماه دیگه شما میخوای بمیری، نمیدونم 7 ماه دیگه بچه شما اینطور میشه. یه بالاخره طرفو به واکنشی وا میداشت که آقا ایداد حالا چیکار کنیم بچه‌مون طوریش نشه، میگه حالا مثلا اینقدر پول بدید اینقدر تلسم داره من باطل کنم. و فالگیرا و شیادا رو در واقع از دایره بحث اون فعلا خارج بود، یعنی بینندگان ما نگن آقا اینا شما اینا نسبش دروغه. من میگم 60-70% کسانی که ادعا میکنن موکل دارن، جن میگیرن، فال میگیرن، نمیدونم غیب میگن، اینها 60-70% شیادن، دروغ میگن،
سرکیستون میکنن.
مدلای بسیار جدید و متنوع اومده تو این کار که حتی همین شعبده بازی های ذهنی اگر دیده باشید
بله.
تو این اخیرم تو این برنامه های استعدادیابی اینا هست که خیلی مردم هم از اون زمان سوال میکنن که اینا جن داره اینجا. نه آقا جاد شعبده بازی بهش میگن شعبده بازی منتال، یه حقای ذهنیه، یه جوری وسایلی رو طراحی میکنن جوری سوال از شما میپرسن که اون پاسخی که میخوانو بدید. و حالا مفصله تو اینترنت بزنن منتال ماجیک، شعبده بازی ذهنی، انواعش آموزش دادن، حقاشو میگن، ترفند سرگرمیه اینا که نه جن و نه جادو. مورد بعدی که حالا فکر کنم دیگه البته تا اینجا رو ما بیشتر توضیح ندادیم، بله میام سراغ قابلیت بعدی شیاطین جنی که البته خیلی حالا ما در مورد این خیلی کاری نداریم، بیشتر هم محدود به یک زمان خاص بوده که در آیات قرآن اشاره میکنه که خداوند به مدد نیروی الهی جنیان رو، شیاطین جنی رو در خدمت حضرت سلیمان قرار دادن. سوره سبا آیه 13 میفرماید بسم الله الرحمن الرحیم یعملون له ما یشاء من محاریب و تماثیل و جفان کالجواب و قدور راسیات. معابدی میساختن اینها، تمثال‌هایی درست می‌کردن، ظروف بزرگ غذا که همچون حوض‌های بسیار بزرگی بود، دیگ‌های عظیم ثابت، یا در جای دیگه داره و شیاطین کل بناء و قواص، سوره صاد آیه 37، معماری می‌کردن، قواصی می‌کردن، صنعتگری می‌کردن. من اینجا یه پرانتز رو باز می‌کنم، اینو من نمی‌خوام نسبت به آیات روایات بدم ولی طرح بحثش جای فکر داره. این موضوعی که من میخوام بگم اگر بخوام بینندگانم خوب دنبال بکنن، ما یه سلسله برنامه‌ای فکر کنم 2-3 سال پیش تو همین شبکه داشتیم در مورد آیین هندوئیسم و بت پرستی که اینها دارن و تمثال‌هایی که میپرستن. بعضی از این تمثال‌ها رو شما اگر نگاه بکنید مثلا میبینید خدایی رو که اونجا بحث کردیم مبتنی بر آیات قرآن که بعضی از اینها در آیات قرآن فرمان مشرکین و جعلوا لله شرکا الجن، اینها جنیان رو میپرستیدن، بعد میگفتن نه ما ملائکه رو میپرستیم اینا که جن نیستن. سوره سبا میفرماید آیه 42-43 اگه اشتباه نکنم روز قیامت و یوم یحشرهم والملائکه تو جمیعا، که ملائکه رو میاریم اینها رو میاریم، خداوند از ملائکه حقیقی میپرسه که آقا اها اولائه ایاکم کانو یعبدو، آقا بالاخره ملائکه الله اینا میگفتن ما شما رو میپرستیم. یعنی قالو سبحانه که انت ولینا من دونه بلکانو یعبدون الجن. خب مشرکینی که جن پرستن که همین الان ما 2 میلیارد نفر حداقل رو کره زمین داریم که بت میپرستن، اینه که من میگم مشاهدات میدانی ما بوده، ما تو هندوستان یه سفری داشتیم صبح به صبح قشنگ بتشون رو میآوردن بیدارش میکردن نمیدونم قضا براش میذاشتن، این 1400 سال پیشی که ما فکر کنیم بت پرستی دیگه منقضی شده همین الان در روی کره زمین هست در یک کشوری مثل هندوستان با اون جمعیت عظیم و جاهای دیگه. در تماثیل و تمثال‌هایی که نمی‌پرستن این موجودات می‌بینیم مثلا نصف بدن شبیه به انسان، نصف بدن ماهیه، درسته؟ کل بناین و قواس، قواسی میکردن. این صورتی که بعضی وقتا تو اسطوره ها هست، پری دریایی، بله، یه موجود آب دوزیست مانند اینجوری که یک زیست مثلا دریایی داره، در اونجا نفوذی داره، اینها مربوط میتواند مربوط به شیاطین جنی باشد. عرض کنم من اینو نمیخوام نسبت بدم به قرآن روایت، ولی قابل تأمل هست،
میتونه ریشه هاشو
میتونه ریشه های اینجوری داشته باشه. منتها من نمیخوام البته بگم هر آنچه که اسطورهایی که بشر کشیده اونها خیلیش تحت تاثیر القاعات و توهمات و صورتهای خیالی انسان ها هم بوده. این تقریبا خلاصه ای بود از آنچه که گفتیم، به اضافه یک مازادی که الان در این آخر من عرض کردم.
سپاسگزارم از شما. خب دوستان عزیز، قطعا ما تو برنامه های دیگه هم دیدیم که بیننده های عزیزمون چه در این رسانه و رسانه های دیگه، یکی از مباحث مبتلا به بحث همین جن و طلسم و ماجراهای اون هستش. اشکالی هم نداره که دوستان تماس بگیرن، سوالاتشون رو بپرسن، اما تلاش کنید سوالتون در واقع مفید باشه، سوالی باشه که واقعا براتون مهم هست و راهگشا باشه برای دیگر بیننده های عزیز. انشالله دوستانمون در اتاق فرمان هم در لحظات پایانی برنامه هم اگر فرصتی شد انشالله از تماس های شما بهره خواهیم برد. در خدمت اتاق فرمان هستیم.
برای خلق تو باید کنند تحسینت، نشد مشاهده 63 سال نفرینت از آن طرف، تو اگر نور آخرین هستی نوشتند از این سو تو را نخستینت. یتیم مکه‌ای اما بزرگ دنیایی، یتیم مکه‌ای اما بزرگ دنیایی، اگر چه خاک نشینی همیشه بالا. مرا اویس شدن در هوای تو کافی است، اگر چه باز ندیدم دعای تو کافی است. همین که بوی تو را در مدینه حس کردم، لبم رسید به خاک سرای تو کافی است. چه حاجتی به پسر داری بزرگ قریش، همین که فاطمه داری برای تو کافی است. همین که اول هر صبح پیش زهرایی، برای روشنی لحظه های تو کافی است. تو آن پیامبر دنبال داری و بعدت، اگر علی تو باشد به جای تو کافیست. قسم به اشهد و ان لا اله الا الله، تو آمدی که بگویی علی ولی الله، تو آمدی و رعیت شکوه عبد گرفت، تو آمدی و رعیت شکوه عبد گرفت. بدین طریق چه آقا شدند نوکرها، بگو مدینه علمی علی در آن است، بگو که واجب عینی است حرمت درها.
خب دوستان عزیز، آفتاب و سایه ها رو دارید مشاهده میکنید، برنامه زنده ای که روزهای شنبه تقدیم شما میشه. موضوعش هم بررسی در واقع عرفان های نوظهور و مباحث این مدلی است، اما مشخصا الان چند برنامه هستش که استاد عرب در خصوص نیروهای ماورایی و نقش اونها در جذب انسان به سمت عرفان‌های نوظهور و در واقع جذب افراد به این گونه فرقه‌ها سخن میگن برای شما. خب ما این بحث رو در محضر استاد ادامه میدیم، اما تاکید میکنم باز هم اگر عزیزی سوالی داشتن میتونن بپرسن، در خدمت هستیم.
بله، یکی دو مورد دیگه از قابلیت‌های جنیان میمونه که من اینجا در واقع این فصل از بحثمونم تمام میشه و میریم سراغ در واقع فصل بعدی موضوع در مورد شیاطین جنی که علل و زمینه های آسیب هست. حالا تعبیر ما روش گذاشتیم روزنه ها، روزنه هایی که باز میشه، همون کلیدی که گفتیم در قفس رو باز میکنن و شیاطین جنی ورود پیدا میکنن تو زندگی فرد. یکی دو مورد دیگه از این قابلیت ها رو بگیم، بعد میریم سراغ اون مبحث خیلی هم مهمی هم هست. یکی دیگر از قابلیت‌هایی که اینها دارن اگر زمینه رو بهشون باز بکنید، اختلال در حافظه، یعنی باعث فراموشی میشن. مدام در روایات داریم، در آیات قرآن هم در واقع اشاراتی به این بحث شده. سوره کهف آیه 63 میفرماد فانی نسیت الحوت و ما انسانیه الا الشیطان. در ماجرای موسی و خضر که حالا بحث هست که حالا موسی کیست و خضر کیست، حالا من نمیخوام وارد اون مباحث تفسیریش بشم، اشاره میکنه که شیطان این رو از ذهن من برد. یا در سوره مجادله آیه 19 داریم که استحوذ علیهم الشیطان و فانساهم ذکر الله. می کسانی که به شیطان میدان میدن باعث فراموشی یاد خدا میشه، باعث غفلت میشه. این آیات در روایات مفصل تر داریم که شیاطین جنی جایی که وارد میشن میگه مثلا چند چیز با خودشون میارن، فقر میارن، فراموشی میارن، قدرت حافظه انسان کم میشه. حالا اینا همه علائم بالی نیست که آروم آروم فرد میتونه که تشخیص بده که این داره آسیب از کانال شیاطین جنی میبینه یا نه. الان من عرض کردم، البته یه برنامه قبلی هم اشاره کردیم، سریع نفر نگه ای آقا من چند وقت فراموشی میگیرم پس جنیان تو زندگی من. نه آقا، الان واقعا اینقدر مشکلات بعضا زیاده برای بعضی از افراد، یا توی شرایط خاصی آدم مثلا یه مراسمی داره، مهمانی داره، چیز داره، اینقدر عجله داره، هول داره، طبیعی آدم فراموش میکنه.
ضمنی که در و من نعمرهون و نکس و فلخلق،
بله، مخصوصا این... سن اگر بالا هم بره که دیگه بعضی وقتا
آلزایمر رو،
بله، یه مقدار اصلا طبیعیه قدرت حافظه آدم بعضی وقتا دچار اختلال میشه. سری با اندک نشانه ما نمی بگیم خب حاج آقا گفت که نمیدونم اشیا جا به جا میشه، آقا من این خودکارم اونجا گذاشته بودم بعد مثلا دیدم اینجا نیست. خب بعضی وقتا یادتون رفته،
یادم بی نظمیه، وسایلشو درست نمیذاره، گم میشه، بعد میگه ببین همه چیز من داره گم میشه، همه چیز تو گم نمیشه، تو کسی هستی که آفرین همه چیز رو گم میکنی.
منتها بازم ما یعنی میگیم که شیاطین جنی این کارو میکنن، منتها با دیدن یک علامت دو علامت ما نمیم سری پای شیاطین جنی رو باز کنیم،
گرفتار کنیم خودمون رو.
به محض اولین دعوا تو زندگیمون آقا ما رو جادو کردن، موکل گرفتن، جن نمیدونم سر کتاب چیکار کردن، نه سری نریم سراغ، منتها این عامل رو هم ندید نگیریم.
من دیدم اینجا داخل پنتزی نکته ای خدمت استاد عزیز درس پس میدم. یه 3-4 سالی که مسئول مرکز مشاوره ای بودیم، یه موردی یه کیسی مراجعه کرده بود. این بنده خدا خانمی بود که 42 سالش بود، هنوز ازدواج نکرده بود. بعد من از ایشون پرسیدم که شما ایدئالت برای زندگی مشترک چی بود؟ گفتش من اصلا از ابتدا به خواب علاقه ویژه‌ای داشتم. بعد پیش خودم میگفتم که این خواستگارایی که میان فعلا که تا 18 سالگی که تا 22 سالگی بذار بخوابم. قشنگ من به خواب صبحگاهی تا 10 صبح بخوابم خیلی علاقه داشتم. تا اون موقع که خواستگارامو اینجوری رد می‌کردم، میگفتم این جوریه ولش کن بذار به قول خودم عشق و حالمون رو
زیر بار مسئولیت
زندگی نمیخواد. بله زیر بار مسئولیت زندگی. بعد که یه خورده بزرگتر شدم گفتم خب حالا بذار یه فوق لیسانسی هم بگیریم ببینیم این فوق لیسانس چی میشه، بذار هر هم کف به من بیاد. خب دیگه این نه تلس میخواد نه هیچ چیز دیگه ای نمیخواد. این آدم با افکار خودشو وقت ازدواج خودش رو بسته.
تو روایت ما هم اشاره میگه، میگه خواستگار خوبی اومد، بالاخره مورد خوب پیدا، ایمانش، اخلاقش، اون علائم و عواملی که روایت اگر رد کردید خب به خودتون خیانت کردید. یعنی ما میام یه خلاصه شرایط ایدئالی میذاریم، بعدم میگم سن ما بالا رفته، یکی داره برام دعا میکنه، یکی تلسپ داره برام مینویسه،
خودت به وقتش
آره بخت منو بستن. و خب آدمای شیادی هم که عرض کردیم همینجا نشستن و در دکانشون رو باز می‌کنن که بله بخت شما بسته شده، فلانطور شده، فلانطور شده، این بنده خدا میپذیره. خیلی وقتا این ریشه‌های ماورایی نیست. منتها عرض کردم ندید گرفتن این مسئله، چون بعضی وقت ما از اونور پشت بام هم میافتیم، یعنی می‌خوایم همه چیز رو تحلیل فیزیکال در واقع منطقی و پوزیتیویستی بکنیم، بعد نفی می‌کنیم، میگیم نه جن چیه، اینا همه خرافاته. من یه حالا تفسیر روشنفکرانه عرض کردم توی در واقع جلسات قبلی که میان مثلا میگن آ شیطان و جن اینا میکروب و ویروس بودن، قبلا نمیتونستن بگن، الان میگن میکروب و ویروس، که ما اونجا اصلا بحث کردیم که آقا میکروب و ویروس مگه قوه اختیار داره؟ پس سوره جن چی میشه که قل اوهی انه استمع نفر من الجن؟ به یکی از این آقای ما گفتم آقا بیا به جای جن میذاری میکروب و ویروس، 9 نفر حالا بنا به تفاسیر میکروب و ویروس اومدن قرآن گوش کردن، رفتن به ویروسایی که یهودی بودن گفتن آقا چه نشه، و خودش خندید، گفتن خب چرا میخندی؟ گفت خب آخه خنده داره. گفتم بله خب همینجوری که نمیشه قرآن یه دفعه بیان تعویل روشنفکرانه ببریم و بگیم نه اینا مال قدیم بوده، در واقع بشر متوجه نمیشده.
بله. یه پیامک داریم، یه تماس تلفنی،
هر جور میدونید. حالا اگر
پیامکمون فکر میکنم حالا بازم ما مجبور باشیم اینجور سوالا هم جواب بدیم. گفتن این که گفتن صورت قبرها رو نخونید باعث میشه حافظه کم بشه، این هم کار جن هاست؟
نه نه نه، ببینید ما نمیخوایم علت رو محدود بکنیم به یه چیز، بگیم فقط علت تامه چیه؟ شیاطین جنی. هر فراموشی مال ایناست. نه، روایات ما عوامل متعدد رو برای فراموشی میگه. حتی بعضی وقت بعضی خوراکی ها رو میگه. علم امروز هم میگه. میگه مثلا اینو اگر زیاد مصرف کنید، در واقع اون مکانیسم حافظه شما و حفظ در واقع ذهنی شما این میاد پایین. این ربطه به اینا نداره. یعنی همه چیزو نمیشه به اینا.
حالا دوستانمون اگر آقای ابراهیم از خوزستان پشت خط هستن به من اطلاع بدن. بله. آقای ابراهیم سلام عرض میکنم خدمتتون.
سلام علیکم خدمت مجری محترم.
ممنونم از شما
و استاد عزیز.
بله منتظرم سوالتون مطرح بفرمایید.
بله من سوالم در مورد همین جنها هست.
بله
خدمت شما عرض بکنم، ما دو نوع جن داریم، جن کافر با جن مسلمان.
بله
جن کافر میتونه با انسان ارتباط برقرار بکنه، جن مسلم که معلومه. حالا مثلا من دارم این جنای مسلمان هستن، همشون هم محممن، یعنی عالمن. بعضی وقتا رفیقان یا دوستان زنگ میزنن مشکلی دارن، خودشون میگن این قرآن رو باز کن، از اینجور آیهی بنویس و بهشون بده، خدا رو شکر مشکلشون حل میشه. ولی برای کارهای دیگه اصلا ما نه استفاده میکنیم ازشون و نه خودشون قبول دارن، اصلا قبول نمی کنن. یعنی اینجور چیزا برای چیزهای دیگه استفاده میکنیم اصلا قبول نمی کنن. بهرحال آیا این جایزه؟ مثلا من برای همه چی ازشون استفاده نمی کنم، فقط برای خودم، چون خودشون اومدن. حالا نمیدونم دوست داشتن یا چیزی، ولی خودشون اومدن.
یک لحظه اگر آیه ابراهیم شما سوالی دارید؟
بله. بله بله من یه سوالی داشتم از برادر گرامیمون. شما از کجا متوجه شدید که اینا مسلمانن یا حالا مثلا شیعن؟
چون کفیه‌هاشون سبزه.
خب کجا مستند شما برای این حرف چیه؟ یعنی اگر
همین حاج آقا من میخوام تر، چون همش با قرآنه، از قرآن میخونن آیات در میارن و اینا.
بله شما در واقع برای اطمینان به کار خودتون الان تماس گرفتید، میخواد ببینید کار درستی انجام میدید؟
میخوام ببینم این کاری که من دارم انجام میدم، من برای هیچ کس کار نمی کنم و خیلی اصلا نمیدونم، فقط اون رفیقای درجه یکمون میدونم که مثلا من اینجور چیزهایی دارم.
بله آقای ابراهیم پس حتما استاد سوالات دیگری داره.
سوال من تمام نشده هم
بفهم. بله بفهم.
من از ایشون سوال کردم که شما میفرمایید از کجا متوجه میشید این جنها مؤمنن؟ فرمودن اینها شال سبز دارن. من سوال کردم که از کجا، دلیلتون چیه که میگه جنی که شال سبز دارد مسلمان است؟ این از کجا؟ قرآن آیه‌ای داریم؟ روایتی داریم؟
نه خب من همینه میخوام بفهمم.
آفرین. پس حالا من خدمت شما عرض میکنم،
میگن استدلالشون این بود که در واقع چون از آیات قرآن استفاده میکنم برای مشکلات.
حالا اینو من عرض میکنم.
بسیار خوب. پس تماس ما با آقای ابراهیم از خوزستان اینجا به پایان میرسه. آقای احمد از مشهد پشت خط هستن، خدمتشون سلام عرض میکنم. آقای احمد آقا سلام علیکم، بفرمایید در خدمت من هستم.
سلام علیکم، خسته نباشید.
در خدمتیم، سلامت باشید.
خدمت جناب آقای مجری و همچنین استاد محترم.
سلامت باشید.
این کهانت برم سر اصل مطلب. جناب استاد در منطقه ما یک فرد هست که اسمشو نمیبرم تبدیل نشه براش. ایشون در جوانی طوفانی بودن، میفتن تو چاد نزدیک قبرستان و ذهن خانن اینا. زین خانی اصلا به جادوگری کار نداره، یا پنج تن هستن در تمام کره زمین که این افراد به حساب درمان میکنن، درمانگرن، انرژی درمانی. بله انرژی درمانی. باز رو تحت کنم که اگر به حساب بشه اینا رو ثابت کرد از نظر علمی، جن و کهانت و اینا رو، کسانی که طبیعت میپرستن، کسانی که اعتقاد دارن به تصادف که دنیا به توسط تصادف وجود آمده،
بله.
حتما میگن خدا هست، ولی اینا رو اثبات نمیشه کرد. چی جن مثلا این بنده خدایی که ما میگیم، ایشون مثل کسی که ذهن انسان رو میکنه اون داده های خود شما رو آگاه هن.
خب احمد آقا ببخشید،
حالت دلفین دارن، حالت احمد آقا
من برای اینکه بحثمون سیر منطقی پیدا کنه، پس الان شما به عنوان یک مدعی تماس گرفتید، میخواید بگید که استاد فردی هستش که کهانت نمی کنه اما ذهن خانی میکنه، درسته؟
ذهن خانی که در اثر یک تصادف بره شما هم شاید رخ بده، شاید برای منم رخ بده،
درسته؟ خب بس در واقع یک ادعایی رو مطرح کردید، انتظار دارید استاد در قبالش موضعی رو اتخاذ کنه، درسته؟
من میخوام بگم که اگر این کهانت رو بشه ثابت کرد که جنی هست و شیطانی هست و فلانی هست، چرا کسانی که بخوان به حساب مگه اینا آدمای منطقی هستن که بگن دنیا در اثر تصادف وجود آمده؟ یک خانم هست در دنیا که رنگ‌هایی که ما می‌بینیم چون شبکه‌های چشم ایشون یک رنگ اضافه داره و تکامل پیدا کردن رنگ‌های دیگری می‌بینند.
خب قرآن که به دهریون اشاره کرده، حالا این که بحث نیست. الان به نظرم با استاد یه گفتگوی داشته باشید، بعد نیست شما استاد
بخدمت. من حالا سوالم ازشون اینه، حالا چند تا ادعا مطرح شد. برادر بزرگوارم می‌فرمایند که فردی هست بر اثر یک حالا حادثه که براش رخ داده، تو چاهی افتاده، اینجوری شده، قدرت ذهن خانی پیدا کرده و این کهانت نیست. من میخوام از شما سوال بکنم که از کجا شما متوجه میشید که این ذهن خانی و کهانت نیست؟
چون همون داده هایی که مال خود ما هست، شما مثلا تو ذهنتون هست، هیچی صحبت نمی کنید، شما میگین تو ذهنتون میگین که ماشین رو گم کردم در فلان منده گم شده.
بله.
ایشون اطلاعات دارن که گم شده، ولی اون آدرس هایی که میدن درست نیست.
آفرین.
یعنی ذهن خانیه، در دنیای ذهن خانی اتفاق
خب.
میفته.
حالا بعضی وقتا، بعضی وقتا جناب احمد آقا، بعضی وقتا همین شیاطین این کارو میکنن. حالا من توضیح میدم اگر حالا بعد از سوال شما که یک فرض دیگه هم هست.
من میخوام بگم که سوال اصلی میه، اگر بشه کهانت رو اثبات علمی کرد، اگر بشه ذهن خانی که من به خاطر که چند تا کتاب خوندم و همین دو سه تا کتاب دستم چی کار هست، ذهن خانی فرق بره با کهانت. کهانت کسی که یا نمیدونم به حساب جن رو بشه تحریف کرد، شیطان رو بشه به حساب اثبات رسون، چه دلیل داره که طرف بخواد این بخواد لجبازی بکنه که بگه دنیا هستی؟ وقتی کسی کهانت رو قبول کرد حتما خداوند قبول میکنه 100%. کسی که جن قبول کنه 100% خداوند قبول میکنه، چون یک چیزی که شما میتونید به اثبات برسونید علمی. ولی از جایی که اینا مدرک نیست، بله اتفاق افتاده در کفر کوری هست، جوونم هست، یکی در دنیا ایشون چشماشون کلن کوره، چرخ‌سواری میکنن، ولی با صداهای ریزی که دارن گوشهای ایشون مثل تقریبا خفاش عمل میکنه، یعنی میبینن چیزهای به اندازه خودکار در تاریکی روشنی، چون چشماشون کاملا کوره اینا میبینن. این ذهن انسان خیلی پیشرفته است و اتفاقایی میفته که طرف در اثر تصادف، در اثر خوردن سرش به جدول خیابون، در اثر خوردن به حوض استخر مثلا نوازنده شده، ایشون خیلی ریتما رو قشنگ میزنن فلان، مغز انسان بالاخره پیشرفت.
آیا من یه سوال ازتون بپرسم؟
فقط سوال بنده از حاجقا اینه که اگر میشه کهانت و جن و شیاطین رو علمی اثبات کنی، فلانی جن داره، اینا همش از نظر بشه، من که خیلی ها رو دیدم اینا بیشتر
روگوین. قبل از اینکه قطع کنید احمد آقا، این فردی که الان شما مد نظرتون هستش، ایشون برای مراجعینش وقت قبلی میده، ازشون پول میگیره بابت خدماتی؟
بله پول میگیره، 100% پول میگیره.
سلام، من به جواب سوالم رسیدم، من در خدمتون هستم استادم، انشالله جواب میدن خدمتون. در خدمتی، خواهش میکنم. خب اول سوال آقای ابراهیم از
آقای ابراهیم فرمودند که من جوابشون رو در واقع همون موقع از خودشون فرمودن که من سوال کردم، چون ببینید بعضیا این مسئله رو میگن که ما با جنیان مؤمن میریم ارتباط میگیریم، شما در روایت میگید جنیان این قابلیت رو دارن و جنیان کافر دارن و مسلمان، ما میریم با جنهای مؤمن ارتباط میگیریم و به هم کمک میکنیم، دوتا مؤمن بالاخره کمک هم دیگه میکنن. مسئله اینه که در روایات مکرر در مکرر اشاره میشه، الانم عرض کردم، که شیاطین جنی به شدت دروغ میگن، به شدت دروغ میگن. از برادرم سوال کردم آقا از کجا شما متوجه میشه این جنها مؤمنن؟ میگه شال سبز دارن. میگیم خب کجا گفته که جنهایی که شال سبز دارن مؤمنن؟ نداریم همچین مستندی، نه در روایات نه در آیات. و شیاطین جنی هم به شدت دروغ میگن، میان به شما میگن ما مسلمانیم، ما شیعه ایم، برای امام حسین گیر. یعنی آدمی که بخواد شما رو گول بزنه چیکار میکنه؟
بله. حالا من همینجا بگم، آن سوی مرگ کتابی هستش که دم دستتون هست، همین الان هم میتونید سرچ کنید. آن سوی مرگ داستان دومش رو بخونید که فردی که مبتلا شده به همچین داستانی دقیقاً همینه. طرف میاد میگه که ببین این گناهی کرده، این فلانه، در واقع با از جبهه مثبت داره آبروی افراد رو میبره.
بله، شیاطین جنی کارشون فریبه، کمان که شیاطین انسی هم همین کارو میکنن. انسان‌های شیطان صفت میان شما رو گول میزنن. طرف میگه آقا من فکر کردم شو خیلی متدین مذهبیه، بعد مثلا دزدی کرد. آقا ایشون نماز اول وقت همیشه میاد تو مسجد، باندای مافیا هستن داشتیم دیگه،
تا از سر پرونده قضایی سوء استفاده های مالی همه جور
با همین ظاهر سازی هاست. با ظاهر سازی، حالا بعضی وقت به اسم ایمان، بعضی وقت با ظاهر سازی علمی. آقای دکتر
قرآنی که ایشون مطرح کرد و چی میگی فرمایید؟
حالا اینی که میگه آقا من با قرآن این کارا رو میکنم، ببینید شیطان وقتی بخواد شما رو فریب بده براش فرق نداره با قرآن این کارو بکنید یا با روایات. اتفاقا اونجایی که شما میرید به اسم قرآن و روایت و معنویت فریب میخورید، فریبش دو چندانه مصداق بدعت در دین میشه. بدعت یعنی چیزی به دین اضافه کنیم، چیزی از دین کم کنیم که مربوطه به دین نیست. میگیم آقا شما برای حل این مشکلتون این سوره رو بخون، این آیه رو انقدر تعداد بخون. اونا بهش میگن دیگه، آقا میگه آقا اینا گفتن، اینا ظاهرا انگار مسلمانن، و شما یک چیز، یه بابی رو، همین خرافاتایی هست که آقا نمیدونم فلان آیه رو 56 بار نمیدونم اینجوری بنویسید و 72 بار اینجوری کنید و 25 بار اون کارو بکنید تا مثلا 3 روز حاجت خود را میگیرید. بعد میگم آقا کو مستندش، کو روایتش، ولو یه روایت ضعیف السند که حالا بحثی داریم تسامح در ادله سنن دیگه، بحث اصولیش اینا من نمیخوام جا بکنم. میگم آقا یه روایت ضعیف السندم شده شما بیار، ما ملاقل بگیم با یک چیزکی بوده در روایات، حالا ولو سنده. بعد میبینم نه، میگه به من الهام شده. همینجوری میشه دیگه. این برادر آرام آرام، حالا منم اسم شریفش چی بود، آقای ابراهیم گل، مراقب باشید شیاطین جنی شما رو در واقع ابزار دستشون نکنن برای فریب مردم.
در واقع این یه سیر نموداری، چه سیر سعودی خواهد.
ما یه آدمی رو داشتیم، من این مثالی بود که یه آقایی بود ادعای نبوت کرده بود و بعد میگه آقا جبرئیل بر من نازل میشه، و حالا فعلا معلوم با این کار ندارم و کسی نگه نه آقای دروغ میگفته اینو، من کار با اینه. واقعا میگفت من میبینم، گفت من واقعا میبینم که جبرئیل نازل میشه به من یه پیامی میده. خب من پیغمبر خدام. بهش گفتم تو از کجا میدونه اون جبرئیله؟ گفت خب دوتا بال بزرگ داره مثل تو فیلم ها صداش. گفتم خب شیطان اومده از همین صورت ذهنی تو استفاده کرده، داره به تو الغا میکنه که چون جبرئیلو اینجوری تو فکر میکنی دیگه.
نگاه بکن ببین تو جبرئیل وحشدنی هستی.
آفرین. یعنی این الغا رو میکرد و این طرف واقعا قبول نمیکرد. یعنی ما هرچی بشتیم این جن، این شیطان، میگو نه این جبرئیله داره به من نازل میشه. فریب وقتی میخواد بده شیطان براش فر و صورت سازی خیالی میکنن اینها. اینو خیلی دقت بکنید، یخیل و الیه، برای شما صورت میسازه. چه صورتی؟ یک صورت، یک موجود ده سر، پنج شیش باله، هفت پا داره،
اونجایی که میخواد ارهابی و
هر جوری بخواد. آقا یه موجود نورانی درست میکنه با دوتا بال، میاد یه صدای نرم لطیف. همه اینا القاعات شیاطینه و به هیچ عنوان اگر برادر عزیزمون قرآن و روایت رو قبول دارن، که قبول دارن قطعا، قرآن رو دارن ملاک
احکامی دارن، بله، که در واقع مطمئن
مراقب مثلا اینا شیاطین جنیان، فریبشون رو نخورید. شیاطین مؤمن، جنیان مؤمن، همونطوری که ما ایمان داریم و در قرآن و روایات ما نهی شدیم از این که بریم سراغ شیاطین جنی و اصلا دنیای جنیان، که روایت رو بعد من میخونم، اونها هم نهی شدن. یعنی اگر جن مؤمنیست اینجوری کمک شما نمی کنه.
باب گفتگو رو ببندیم. چون استاد حالا ایشون بخواد باب رو ببنده به درد سرایی هم دوچار.
بله، حالا این درمان رو بحث میکنیم بعد. برادر دومون سوال پرسیدن که آقا جن رو ما اثبات علمی بکنیم. من احساس کردم ماحصل کلامشونه که آقا جن رو اثبات علمی بکنیم و اینی که میگن آقا خبر از امور مخفی میده، در واقع داره ذهن خوانی میکنه، سر طرف به یه جایی خورده، ذهن خوان شده، یا مثلا یه چیزایی میبینه، این رگ چشمش یه رگ بیشتر داره، یه چیزایی میبینه. من میخوام خدمت شما عرض بکنم مستند ما برای اثبات جن در این برنامه ما قرآن و روایات. من همون برنامه اولم عرض کردم جن رو ما نه با میکروسکوپ الان میتونیم اثبات بکنیم، نه با تلسکوپ، به قول معروف با علم تجربی الان جن قابل اثبات،
با ایکس ری هم نمیشه.
بله اینجور من نمیخوام بگم، البته فرضهایی هست و میشود روشم کار کرده که حتی تو علم تجربی ببینیم آیا متو اینا همه فرضی است، فرضی های علمی که میشود روش رفت آزمایش کرد و ببینیم میشود یا نه. جای بحثش هم تو برنامه ما تو رسانه نیست، جاش یه محل آکادمی که بحث علمی است. منتها جن رو ما نمیتوانیم توسط میکروسکوپ و تلسکوپ اثبات بکنیم و منبع ما قرآن و روایت. منتها وقتی ما میگیم یک مطلبی رو ما داریم محل اثباتش رو وحی قرار میدیم، قرآن و روایت قرار میدیم، حرف علمی داریم میزنیم. ما چرا؟ چون قرآن و روایات رو قبلش مبانیش رو اثبات کردیم. یه نفر نمیتونه بگه آقا کی گفته قبر هست، کی گفته جهنم هست، کی گفته فشار قبر هست، ما که اینا رو نمیبینیم. اثبات علمی یعنی منظورشون تجربی، میگه آقا نشون بده که قبر جا به جا میشه. میگیم آقا فشار قبر اون پدیده است در اون ادبیات دینی کاملا هم اثبات پذیره، یعنی با مبانی حکمی و با مبانی که اون مطلب اثبات میشه کاملا فشار قبر یک موضوع علمی است. یه حرف خوبی یکی از اساتید میزنن تو بحث‌های فلسفه علم، میفرمودن به ما میگن شما علم رو محدود کردید، مثلا دین رو قبول دارید علم رو محدود کردید. ایشون میگه اتفاقا ما حرفمون به غربیانه که شما علم رو محدود کردید، فقط محدودش کردید به زیر میکروسکوپ و تلسکوپ. تا سالها بعضی از فیلسوفان غربی، بعضی از مکاتب توی غرب پدیده روح رو قبول نداشتن، میگفتن همه چیز کنش‌ها و کنش‌های شیمیایی است. الان میبینید که روانشناسی ما یه پدیدهای ماورایی، ماورای ذهن رو حتی داره قبول میکنه. آقا پدیده رویای صادقه توی بحثای روانشناسی آزمونای طراحی کردن، رویای صادقه رو میان اثبات علمی تجربی میکنن. رویای صادقه یعنی چه؟ یعنی یک نفر رویدادی رو در زمان آینده در خواب میبینه که بعداً در دنیای بیداری به اون میرسه. خب شما انسان یک موجود فرازمان اصلاً امکانش نیست برای بدنش. چی میشه؟ بعد میگه خب یه فرضی هست که انسان تمام وجودش این جسم نیست.
حالا جالب اینجاست، بعدم نیست خدمت بینندگان عزیز بگم که مثلا آقای کارل گوستاو یونگ، خب میدونید هم فروید و هم یونگ در واقع حالا نمیتونیم بگیم این پدر علمه اون پدر علمه، ولی ظاهرا هر دو سرمنشأ هستن. جناب یونگ بعد از اینکه در واقع یک بار سکرات موت رو درک میکنه و دوباره به این عالم برمیگرده، اصلا نگاهش نسبت به روانشناسی عوض میشه و کتابهایی که نوشته اصلا کلا متفاوت شده بعد از اون. همین فرمایش که شما میفهمید که اصلا یعنی مقوله روح رو قبول نداشتن ماورا رو
غربی، یعنی ما اگر بیایم جن رو با میکروسکوپ و تلسکوپ اثبات کنیم، بعضی وقتا تازه محدودش کرد. داری یه پدیده رو فقط در این شرایط میسنجی شما. و ما مسئله اون اینه که قرآن و روایات به عنوان یک منبع علمی، علم وحیانی، وحی یعنی مبانی علمیش قبلا با مبانی عقلی اثبات
خالق جن داره به تو یاد میده اینو
دیگه، بهتر یعنی از خالق عالم، یعنی ما باید توحید و میدونن دیگه بینندگان ما اصول دین رو نمیتونه تقلیدی که نیست که، با مبانی عقلی و حکمی اینا اثبات میشه، بعد جزئیاتش هم اثبات میشه. بله. مثل یه پزشکی، مثال البته مثل یه پزشکی که ما اتقان پیدا میکنیم که این پزشکه، بعد دیگه حالا دیگه تو ریز جزئیات ازش نمیپرسیم که آقا برای چی الان آستامینوفن رو ما یکی بخوریم، دوتا بخوریم، 800 بخوریم، 600، این جزئیات رو شما دیگه اثبات نمیکنی، یعنی اون دیگه برات اثبات شد. اصل تخصص این، اصل وجود یه همچین تخصص، مثال بود البته این که عرض کردم. و تمام مطالبی که حالا بزرگوار فرمودم همین هم اثبات علمی آخه نشده. یک مستند فکت علمی بیارن ایشون که کسی که چشمش یک رگ بیشتر داشته باشه یک چیزهای اضافه تری میبینه، این اصلا اثبات نشده، همچین چیزی ما نداریم در علم پزشکی. کسی که سرش به یه جایی بخوره ذهن خوان میشه، کسی که سرش به یه جایی بخوره یه دفعه موسیقیایی میزنه که بلد نبوده، این اصلا علم تجربی اینا رو نمیپذیره. بعضن اومدن این پدیده‌های خارق العاده رو که آقا طرف داره یه خبری از یه چیز ماورایی میده رو میخوان توجیه فیزیکال و پوزیتیویستی و تجربیش بکنن، یه سریشون میگن اینا شعبده بازی حقه است، یه سریشون یه چیزایی میگن، آخر کار کنارش عبور میکنن. یعنی معجزه وقتی در پزشکی اتفاق میفته پزشک دستشون میبره بالا میگه از نظر علمی اتفاق نباید میافتاد، این آدم نباید خوب میشد ولی الان خوب شده. بله. که حالا پزشک مؤمن ما خب خالق عالم و ربوبیت او رو در صحنه بود در نظر میگیره، اون کسی هم ماتریالیست میگه نمیدونیم ما نفهمیدیم چی شد و خلاصه از کنار مسئله با حاشیه عبور میکنه. حالا نمیدونم اگر فرصت داریم، البته حالا بحث بعدی ما یه مقداری طولانی تره، من اگر اجازه بدی سرفصل های بحثی که میخوام در آینده عرض بکنم به خدمت بینندگانمون بگم. یک سرفصل ما الان این شد که یه مورد دیگه‌اش مونده، برنامه بعد عرض میکنیم، قابلیت های جنیان. سرفصل بعدی که مهمه انشالله از برنامه بعدم بهش شروع میکنیم پرداختن، علل و عوامل ورود شیاطین جنی و اینکه میتونن این تصرفات رو بکنن که ما بهش میگیم بحث روزنه ها، و بعد از اونم بحث درمان. آقا اگر شیاطین جنی هستن این کارا رو هم میتونن بکنن، اینم زمینه‌های ورودشه، ما چجوری خودم و یعنی ما خلص الهیم؟ نه، همون قرآن و روایات درمانش رو به ما گفته، درمان اساسی و اصولی و دقیق، که ما بی نیازیم از این که بریم دنبال اونم فلان جنگی رو فلان کسایی گفتن موکل داره اونم کجا روح احضار میکنه، اصلا نیاز به این مسائل نیست. با تمسک به آیات و روایات این مسئله انشاءالله قابل حل و رفع و درمان.
بله. خب جناب استاد، من همیشه دغدغم اینه تو برنامه هایی که پرسمانی هست، شبهه مطرح میشه، میگم اگه شبهه مطرح شد حتما حداقل به اقتضای وقت برنامه بهش جواب داده بشه. حالا الان دوستان ما سوالاتی کردن، خیلی هم ممکن بگن خب اقتضای وقت برنامه دیگه سوال جواب نمیده آقای در واقع استاد عرب عزیز. مخلص کلام، یعنی اگر کسی قرار بشه دیگه برنامه بعدی ما رو نبینه، توصیه شما در قبال مباحث این چنین چی هست؟
توصیه کلی ما اینه که اولا حالا ما بنامون فرضمون بر اینه که بیننده ما تا اینجا با ما همراهه و میپذیره که پدیده به نام جن در عالم هست، تصرفاتی میتونه کنه، یعنی قرآن و روایت رو قبول داره به عنوان یک در واقع منبع، مخصوصا قرآن. ما تا الان بیشترم رو قرآن متمرکز بودیم توی در واقع مباحث قبلیمون. اگر موجودی به نام جن رو پذیرفت و این قابلیت ها رو پذیرفت، همون قرآن میفرماید، یعنی من در واقع سرفصل مباحث بعدی رو میگم، اون محور کلیش رو، همون قرآن میفرماید که در مورد شیاطین جنی یک روزنه اصلی ما داریم. میفرماید در واقع ان عبادی لیس لک علیهم سلطان، ابلیس شیاطین جنی، بر بندگان من شما هیچ سلطه‌ای ندارید، الا من اتبعک من الغاوی، مگر اینکه خودشون دنبال شما بیان. این میشه روزنه. یا در سوره نحل آیه 100 میفرماید انما سلطانه، انما، فقط سلطه شیاطین جنی بر کسانی است که چی؟ یتولونه، ولایتش رو بپذیرن. در خلاصش میشه قرآن میفرماید تا شما زمینه رو فراهم نکنید، شیاطین جنی در زندگی شما دخالتی نمیتونن بکنن. حالا این روزنه ها چیه؟ از بحث یه سری گناهان شروع میشه تا بعضی از در واقع حالا مثالهای کاربردی تری من میزنم از جریانهایی که ما به ظاهر فکر میکنیم اینا جریانهای معنوی هن، هم معنویتهای نزول هم عرفانهای نزول، که به ظاهر در قالب ورزش، مهارتهای زندگی، حتی بحثهای مهارتهای ذهن و قدرت حافظه بحثی رو شروع میکنن، بعد ببینید مبتنی بر آیات قرآن کاملا دارن زمینه رو برای شیاطین جنی باز میکنن زندگی فرد، و اصلا طرف متوجه نیست که داره از کجا ضربه میخوره، چون فکر میکنه رفته کلاس حفظ قرآن، حتی مورد داریم، طرف فکر میکنه داره میره کلاس حفظ قرآن ولی دارن تو یک آینه دیگه، تو یک مسلک دیگه دارن هدایتش میکنن. و اگر هم روزنه ای باز شده و آسیبی اثبات میشه که طرف داره آسیب میخوره، درمان چیست؟ درمانی نیست که دوباره بریم حالا سراغ جنگی رو، فالگیر رو، نمیدونم رمال و دعا نویس موکل، بیام سراغ همین آیات و روایات که حالا اونجا ما بحث میکنیم. یک درمان پایدار ما داریم، یه ارکان اصلی داره، ان عبادی، عبدالله شدن، بنده خدا شدن، حسن حسین اصلی است در مقابل آسیب شیاطین جنی. و بعد حالا مطرح میکنیم دستورات درمانی ریزی که در روایات عنوان شده، در آداب پوشش ما، در اذکار، ادعیه، اعمال عبادی مصداق میاره در روایات ما، حتی بعضی از خوراکی ها توصیه میشه در روایات که آقا شما این خوراکی رو در برنامه غذاییتون قرار بدید تا این عامل آروم آروم در زندگی شما رخت بربندد و برود. این حالا میشه در واقع محورها و ستون فقرات دو فصل بعدی ما که حالا شما فرمودید خیلی بحث رو روزه به شبهناک رها نکنیم.
بسیار خب، من ممنونم از شما. خب با دعای این که علی علیه السلام به ما در دعای کمل یاد دادن تمام کنیم. الحمدلله رب العالمین، وکفنی شر الجن والانس من اعدائی. خدایا ممنونیم از تو که این فرصت رو به ما دادی تا در این تنفس و زندگیمون یه همچین برنامه رو در قالب روشنگری مفاهیم دینی و باورهامون در محضر استاد عرب عزیز در خدمت مخاطبین گرامی و گرانمایه‌مون باشیم. و آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدا نگهدار. اللهم صل علی محمد.